به شما بینندگان عزیز. عزیزانی که تا به حال این برنامه ها رو دنبال کردید، در برنامه دفاعیات مسیحی در خدمت شما عزیزان هستیم. خیلی خوشحالم که میتونم با دوست و برادر بسیار عزیزم جناب دکتر ساسان توسلی در خدمت شما عزیزان باشم. ساسان جان خیلی خوش اومدی به این برنامه عزیز.
مرسی عزیزم، مرسی برای دعوتت و همکاری تو این برنامه.
ما خیلی خوشحالیم که باز میتونیم در رابطه با نشانه هایی که یا استدلال هایی که نشون میده که چه نظامی، چه انتظامی در این دنیا هست که به جهان ما هستی میبخشه ادامه بدیم و توضیح بدید شما برای بینندگان عزیز، و خواهش میکنم که ما وقت به شما.
نه مرسی عزیزم، نه داریم درباره استدلال هایی که در تاریخ متفکرین ایماندار به خدا ارائه کردن که چه شواهد، چه استدلال ها، با چه منطقی ما میتونیم قبول بکنیم که یک خدا این دنیا رو خلق کرده و طراحی کرده. استدلال اولی که روش وقت گذاشتیم که به انگلیسی میگیم cosmological argument، اصل علیت بود، و استدلال دومی که از جلسه پیش وارد شدیم بهش میگیم teleological argument، که استدلال بر طبق نظام و طراحی خلقت. که ما وقتی که به هستی نگاه میکنیم انقدر دقیق آفرینش، یا حالا کلمه آفرینش که خب تصور میکنه یک چیزی اون رو آفریده، این
طراحی شده،
آره، ولی این نظام هستی ما، این یونیورس ما، انگلیسی میگیم یونیورس،
عالم هستی،
عالم هستی، کائنات، طوری طراحی شده و تنظیم شده که انگار از اول نقشه این بوده که حیات توی این عالم هستی به وجود بیاد. و گفتیم که یعنی فقط صحبت یکی دوتا مثال نیست. هرچی من داشتم جلسه پیش از کتاب آنگارد، نویسندهش ویلیام کریگ، فیلسوف مشهور مسیحی معاصر ماست، چند تا مثال آوردیم که اگر قدرت جاذبه 1 در چند میلیارد بالاتر یا پایین تر بود، اصلا ماده شکل نمی گرفت، کهکشان ها شکل نمی گرفتن، ستاره شکل نمی گرفت، زمین شکل نمی گرفت، اگر قدرت اتم، قدرت ضعیف و قوی در اتم 1 در 10 به توانهای نجومی بود، یادم نیست الان رضا شمارشو،
1 به توان 120 رو یادم رفت، یکی به توان 80 بود،
آره، 1 در 10 به توان 100، اگر قدرت ضعیف درون اتم قوی تر یا پایین تر بود اصلا حیات نمیتونه شکل بگیره. 1 در 10 به توان 100، 10 با 100 تا 0 جلوش، گفتیم تعداد اتمای کل دنیا تخمین زده میشه 1 در 10 به توان 80. و میگم اینا فقط یکی دوتا قانون های علمی و اصول ثابت علمی نیستن که بگیم اگر بالا پایین میشدن حیات به وجود نمیومد. ده ها اصول علمی و شرایط به وجود اومد، شرایط باید با هم تنظیم میشده از آغاز این بیگ بنگ، از 13.7 میلیارد سال پیش تا اینکه حیات در کره زمین به وجود بیاد. حالا من میخوام یه سری مثال های دیگه بزنم که یه مقدار برای بینندگان ما ملموس بشه ما داریم چی میگیم. صحبت این اینقدر عالم هستی دقیق تنظیم شده، نه حالا بعد میخوام مثالی بیارم از یه سری نمونه ها از کتاب دائره المعارف دفاعیات مسیحی، نویسندش نورمن گایسلر هست، و ما به این اصول حتی دانشمندایی که به خدا ایمان ندارن از جمله پال دیویس یا استیون هاکینگ، حتی به اینا میگن که anthropic principle، اصلا اصطلاحش به انگلیسی شده anthropic principle، یعنی اصلی که انگار در خلقت اصل این بوده که خلقت طوری حرکت بکنه که به طرف انسان، به وجود اومدن انسان بیاد، یعنی طوری همه چیز دست به دست داده که ما وارد صحنه بشیم در این عالم هستی. anthropic principle، چند تا مثالی که بتونه ملموس بکنه این رو. اینا همه مثالا نیست، و البته بندم بگم بنده نه فیزیکدانم، نه شیمیدانم، نه بیولوژیستم، ولی دارم از تحقیقات یه سری دانشمند استفاده میکنم. خودم هم خیلی از این چیزای علمی شو رضا جان بلد نیستم، خیر منو نگیری توضیح بخوای که آقا فیزیکشو توضیح بده، شیمیشو توضیح بده، ما فقط داریم اینجا مرور میکنیم یه سری شواهد داره. مثلا اگر اکسیژن کره زمین ما 21% اتمسفر ماست، اگر اکسیژن 25% بود آتیش همه جا رو میگرفت، به خاطر اینکه اکسیژن بیشتر شده. اگر 15% بود ما خفه میشدیم از نداشتن اکسیژن. میگم مثالا زیاده. اگر نیروی جاذبه 1/10 به توان 40، 1/10 با 40 تا 0 بالا پایین میشد، خورشید نمیتونست به وجود بیاد و ماه به زمین میخورد و اصلا ستاره ها به وجود نمی اومدن. اگر قدرت مثلا، حالا من این فارسیش هم بلد نیستم، سنتریفیوگال فورس، این حرکت سیاره ها نمیدونم یه مقدار یواشتر میشد یا یه مقدار سریعتر میشد، دوباره حیات روی زمین شکل نمی گرفت. اگر اکسپنشن چی میشه به فارسی؟ میگیم کهکشان ها در حال حرکت کردن هستن،
پراکنده شدن.
اگر عالم هستی پراکندگیش 1/1,000,000 بیشتر یواشتر میشد، حرارت زمین به 10,000 درجه سلسیوس برسید. یعنی این پراکندگی سرعت پراکندگی عالم هستی یک کمک بیشتر یا پایین تر میشد، حیات شکل نمی گرفت روی کره زمین. فاصله های ستاره ها تو همین کهکشان ما 100 میلیارد ستاره وجود داره و فاصله متوسط بین این 100 میلیارد ستاره، آقای رضا خان، تو کهکشان ما 30 تریلیون مایلز هست و میگه اگر فاصله ها مقداری بیشتر یا کمتر بود، این محور این ستاره ها به همدیگه میخورد و اصلا نابود میشد. امکان این که
کهکشان همه چیز به هم برخورد،
یعنی چیز همین مال خود ما، کهکشان ما، ستاره ها مسیرشون به هم میخورد و زمین نمیتونست به وجود بیاد. قوانین فیزیک رو دوباره میگه، سرعت نور اگر بیشتر بود یا پایین تر بود، قوانین دیگه علمی رو به هم میزد و انواع و اقسام. یعنی اگر زمین سریع‌تر میچرخید یا کنتر میچرخید چه تأثیری داشت روی اینکه حیات بتونه به وجود بیاد، کلوفتی این پوسته بیرون زمین، اگر زخامتش اگر بیشتر بود و کمتر بود چه تأثیر روی حیات میذاشت، اتمسفر اگر غلیظ‌تر بود یا رقیق‌تر بود. من فقط دیگه دارم زود میرم از این بحثا، یعنی میخوام بگم که به هر قسمت چه زمان شروع بیگ بنگ، شرایط آغاز به وجود اومدن اتم و عالم هستی، چه به اصولهای ثابت علمی، 4 نیروی ثابت علمی که گفتیم جلسه پیش، جاذبه، الکترومگنتیزم، قانون چیز نیروی قوی و نیروی ضعیف در اتم، چه به نیروهای ثابت عالم هستی نگاه میکنیم، چه به شرایط آغاز به وجود اومدن عالم هستی در لحظه های اول بیگ بنگ نگاه بکنیم، چه به سرعت به وجود اومدن و حرکت کهکشان ها نگاه بکنیم، چه به اینکه خود کره زمین تو چه شرایطی هست که حیات با کربن و با اکسیژن در کره زمین بتونه به وجود بیاد با این فاصله از خورشید و سیاره ها و ستاره های دیگه. وقتی همش رو با هم جمع میکنی میبینی که اینی که ما بگیم آقا این فقط تصادف بود، شانس بود، بخت بود، یه عده میگن که خب آقا شما وقتی که بلیت بخت آزمایی میخری شانس این که یکی برنده بشه خیلی کمه، ولی بالاخره یکی برنده میشه. حالا شانس این که این اتفاقا برای ما تو زمین افتاده که من و تو حیات داشته باشیم، بالاخره این اتفاق افتاده که من و تو داریم سوال میکنیم درباره شانسش، بالاخره این شانس واسه یه عده میفته، حالا واسه کره زمین ما هم این شانس افتاده. حالا من وارد این بحث خواهم شد تو قسمت بعدی، ولی میخوام بگم که اینقدر این عددها بالاست و تازه ما هنوز هیچ مثالی من نیاوردم درباره اینکه میخوام یه سری مثال بیارم تو قسمت بعد درباره این که بس همینجا بیارم. میخوام از یه کتابی استفاده بکنم، اینم کتاب خیلی خوبیه تو دفاعیت مسیحی، Who Made God؟ خدا رو کی ساخت؟ اگر هر چیزی که ساخته شده یه علتی داره، خدا رو کی ساخته؟ و میگه جواب به 100 سوال درباره ایمان. اینم کتاب خیلی عالیه، راوی زکرایاس و نورمن گایستر این کتاب رو نوشتن. یه قسمت درباره فقط و فقط، دوباره این قسمتش رو ویلیام کرگ نوشته، درباره آغاز حیات در زمین، آغاز حیات در زمین از دانشمندانی که متخصص این کار هستن داره نقل قول میکنه، فرد هویل و چندرا ویکرا ماسینگه. تخمین میزنن که فقط ما اگر بخوایم که از طریق شانس فقط 10 تا 20 تا آمینو اسید، یعنی اصلا صحبت پروتئین و دی ان ای و ژن و انسان و حیات رو نمی کنیم، فقط آمینو اسید که یکی از اولین بلاک های حیات هست، 10 تا 20 تاش رو فقط بگیم از طریق شانس به وجود اومده که یک انزایم رو به وجود بیاره، شانسش هست 10 به توان 20. بعد میگه که اگر فقط صحبت 10 تا 20 تا آمینو اسید که نیست، باید 2000 انزایم به وجود بیاد از طریق این آمینو اسیدا، میگه شانس این، رضا گوش کن، 1 در 10 به توان 40000. 1 در 10 به توان 40000، گفتیم تعداد اتمای هستی 1 در 10 به توان 80، 1 در 10 به توان 40000 که فقط 2000 تا انزایم از آمینو اسید به وجود بیاد. میگم هنوز نه صحبت به وجود اومدن پروتئین رو میکنیم، دی ان ای رو میکنیم، اصلا صحبت این که حیات به وجود بیاد و انسان و حیوان نیست، فقط 2000 تا انزایم از آمینو اسید قبل از اینکه پروتئین شکل بگیره و دی ان ای، 1 در 10 به توان 40000 که میگه که اصلا یه همچین رقم هایی اصلا دیگه قابل باور نیست. خود همین دانشمندا دارن میگن قابل باور نیست که ما بگیم که تمام، به هر لحظه این آفرینش که نگاه میکنی رقم های غیر ممکن نجومی باش برخورد میکنی که بگیم که خدا نیست، خدایی در کار نیست، طراحی در کار نیست، ولی همینطوری شانسی پله به پله این اتفاقا افتاد که من و شما امروز به عنوان انسان حیات داریم، فکر داریم و داریم سوال میکنیم که این حیات از کجا اومده. این پس صحبتاییه که تو این قسمت اثبات خدا به نظر من ما میتونیم مطرح بکنیم که ایمان به خدا، خیلی هم میتونیم شواهد علمی واسش مطرح کنیم و فقط حرفای خاله زنکی پدر بزرگ مادر بزرگمون نیست. حالا میگم این صحبت رو بیشتر تو قسمت بعد با هم ادامه.
مرسی از توضیحاتتون دوستان عزیز. به بخش بعدی میریم و در بخش بعدی برادر ما دکتر ساسان توسلی برای ما توضیحات بیشتری رو خواهند، با ما همراه باشید. است دوستان عزیز بیننده، برمیگردیم به استودیو و مبحث خودمون رو ادامه میدیم به همراهی دکتر ساسان توسلی. ساسان جان، در رابطه با اینکه این نظام در طبیعت یک حیاتی رو به وجود آورده در عالم هستی، شما توضیحاتی رو دادید، آمارهایی رو گفتید که توی مغز ما اصلا جای نمیشه، شاید مثلا
100%.
و میخوام که باز بیشتر در این رابطه توضیح بدید که چه طراحی، چه جور نظامی به این حیات شکل میده و ما چطور اینو میتونیم بیشتر اینو درکش بکنیم.
بسیار خوب، من قبل از اینکه صحبتمو تو این قسمت ادامه بدم میخواستم یه کتاب رو، چون به این کتاب نخواهم رسید تو این برنامه، ولی کتاب خیلی جالبیه که ربط داره به صحبتهای ما، تیتر کتابش هست Show Me God، خدا رو به من نشون بده، عکس آلبرت اینشتین هم روشه، What the message from space is telling us about God. پیغام فضا، چه پیغامی رو فضا داره به ما درباره خدا میده. و خیلی از صحبتایی که بنده دارم میکنم خیلی عمیق‌تر، دقیق‌تر، علمی‌تر نویسنده این کتاب مطرح میکنه که وقتی ما به عالم هستی داریم نگاه میکنیم، هرچی علم رضا داره بیشتر جلو میره، داره بیشتر درک میکنه که با چه دقتی و با چه تنظیمی هستی به وجود اومده، با چه تنظیمی و با چه دقتی، و نمیتونیم بگیم این فقط تصادفی بوده. از آلبرت اینشتین یه نقل قولی گایستر میکنه تو این کتاب دائره المعارفش، میگه که اینشتین برمیگرده میگه که این هارمونی طبیعت، هارمونی، نمیدونم به فارسی میگیم هارمونی،
هم هارمونی،
هارمونی طبیعت، قوانین طبیعت، هارمونی قوانین طبیعت یک فکر برتری رو به ما مکشوف میکنه.
نظام، اشاره به نظام طبیعی.
آره، اینو اینشتین میگه، که میگه در مقایسه با اون افکار و اعمال انسانی کاملا بی اهمیته. این صحبت اینشتین است. در هارمونی قوانین طبیعت نشون میده an intelligence of such superiority، یک تفکر با یک برتری خیلی بالا، compared with it all the systematic thinking and acting of human beings is an utterly insignificant reflection.
بهتر اشاره کنیم به هماهنگی، خیلی بیشتر به هماهنگی اشاره.
آره. یعنی میگه هماهنگی، اینو اینشتین میگه، هماهنگی قوانین طبیعت که تازه از زمان اینشتین تا امروز قرن 21 علم خیلی عمیق‌تر و پیشرفته‌تر شده درباره آگاهیش نسبت به این هماهنگی. خود اینشتین نمیدونست این هماهنگی رو به این اندازه‌ای که عالمین امروز میدونن، که میگه نشون دهنده یه اینتلیجنس، یه فکریه ما، و انقدر این فکر ماورای ماست که در مقایسه با اون فکرای انسانی هیچ بی اهمیتن و فکر انسان ریفلکشن، انعکاس کننده فکر خدا هست. این یعنی میخوام بگم که اون کسی که میگه آقا اگر دنبال علم بری ایمان تو به خدا از دست میدی، واقعا اون شخص به نظر من و خیلی از نویسنده‌هایی که من دارم استفاده میکنم خودش نفهمیده که علم امروز ما رو خیلی داره بیشتر به خدا نزدیک میکنه تا از خدا دور بکنه. میگم حالا خودت دائم اشاره میکنی علم در حال عوض شدنه، ولی داریم اینو میگیم هر چی که داره بیشترم عوض میشه و رشد میکنه، بیشتر داره شواهد اضافه به ما میده که این طرح یه طراح میخواد،
نکته ای که
این نقاشی یک نقاش میخواد، این هنر یک هنرمند میخواد پشتش.
نکته ای که ساسان جان خیلی ما رو یا افراد رو به اشتباه میندازه، من تصور میکنم این باشه که ما اون دیدی که یا نگاهی که به جامعه علمی داریم با اون اشخاصی که از تو این جامعه اومدن بیرون و یک نظریه رو توی با تلویزیون توی رسانه ها عنوان کردن، رسانه ایش کردن، ما این رو با هم دیگه ادغام میکنیم و به اشتباه میگیریم. اگه یک نفر، یک فیزیکدانی، یک ریاضیدانی، یک دانشمندی اومد یک نظریه رو داد در رابطه با خدا یا خلقت، دلیل بر این نمیشه که کل جامعه علمی یا علم داره اون نظر رو میده.
بله،
اون شخص نظر خودش رو داده. بله. و به نظر من برای اثبات وجود خدا نظریه یک شخص دانشمند کفایت نمیکنه. بله. نظر خودش محترمه، میتونه. بله. بگه، هر کس میتونه بگه، ولی کن این به اون مفهوم نیست که تمام جامعه علمی داره این حرف.
آره، ببین، ما فقط به خدا ایمان نداریم به خاطر منطق، به خاطر دلیل و استدلال، و اونایی هم که خدا رو رد میکنن فقط به خاطر منطق و دلیل و استدلال نیست. یکی میتونه به خاطر زخم‌های احساسی، یکی میتونه در دنیای غرب از کلیسا آزار دیده باشه و بگه اگه کلیسا سمبل خداست، من این خدا رو نمیخوام. یکی تو ایران میتونه به خاطر حکومت ایران آزار دیده باشه و بگه اگه این خداست، من این خدا رو نمیخوام. پس میخوام بگم همیشه انکار کردن خدا یا ایمان آوردن به خدا فقط عقل و منطق و فلسفه و علم نیست. فاکتورهای احساسی هست، فاکتورهای اجتماعی و روحی روانی هست، فاکتورهای نفوذ خانواده هست، نفوذ سنت و فرهنگ هست. پس میخوام بگم بله، همه اینا هست. پس یه دانشمندم چیز نیست، ربات که نیست که بگه من فقط با عقلم دارم تصمیم میگیرم. تصمیم انسان بیشتر از فقط عقل و منطق و استدلاله.
پس من نکته ای که من میخواستم اشاره کنم بیشتر از صحبتهای شما میگیرم. شما یک نکته ای رو فرمودید که من در رابطه با علوم نجوم، نمیدونم ریاضیات یا جبر یا علوم دیگه، من نمیتونم الان اصطلاحات رو بگم، نظریه رو بگم، من از روی کتاب دارم میگم. از اون طرف هم من نگاهم از اون وره.
بله.
که میگم یک شخص دانشمند. بله. یک ریاضیدان، یک فیزیکدان هم نمیتونه، به نظر من که نمیتونه در رابطه با مسائل روحانی، خدا و خلقت بگه خب نظریه ای رو بده. اون تخصص خودشه، اون سوالاتی رو که در رابطه با طبیعت هست میتونه جواب بده که من نمیتونم شاید بدم. بنده و شما اینجا میتونیم در رابطه با چیزهای دیگه نظر بدیم.
بله، این حرف رو قبول دارم. ببین، حرفی که میزنی منو یاد یه مثالی میندازه، مثال خیلی خوب و مهمی هم هست. نمیخواستم اینو الان مطرح کنم، ولی الان خوبه که این آدم بگم. وقتی که من این کتاب رو به شما میگم که آقا این کتاب رو، این کتاب چطوری به وجود اومده؟
بله.
این کتاب که الان تو دست ساسان توسلیه چطوری به وجود اومده؟ واسهش یه جواب نیست، چند جواب در چند بوده. میتونیم بگیم این کتاب به وجود اومده از طریق این مواد شیمی که تو جوهر هست، روی کاغذ گذاشته شده، این کاغذها به هم چسبیده و این کتاب به وجود اومده. یعنی اون خصوصیات جوهر روی کاغذ این به وجود آورد. کاملا جواب درستی. یکی میتونه از یه بعد دیگه بگه این یک چاپخونه ای، ناشری این کتاب رو چاپ کرده، اونم حرف درستیه. یکی هم میتونه بگه که از یه بعد دیگه یک نویسنده ای این کتاب رو نوشته. خب حالا صحبتی که ما داریم میکنیم، علم، علم حالا فیزیک و شیمی، داره تو همون بعد جوهر روی کاغذ اینطوری شکل میگیره و کاغذ، خصوصیات کاغذ اینه که اینطوری به هم میچسبه، علم داره تو این بعد حرف میزنه. الهیات داره میگه که من اینو قبول میکنم، این بعد علمی رو، که این خصوصیات جوهر و خصوصیات کاغذ و از نظر شیمی و فیزیک این به وجود اومده کتاب اینطوری، ولی پشت این یه نویسنده‌ای هست،
مؤلف،
یک نویسنده‌ای هست که افکارش اول توی از افکارش نوشته، اون نوشته رو یه ناشر چاپ کرده با جوهر و کاغذ و حالا این تولید شده.
صحیح.
این پس رابطه اون علم و خداست. صحیح. که داری میگی علم داره تو این بعد فیزیکی کار میکنه، ما داریم میگیم این بعد فیزیکی خودکفا نیست برای توضیح خودش، برای دلیل خودش. پس این فقط نمیتونی خلاصه کنی کل جواب سوالی که این کتاب چطوری به وجود اومده، فقط با جواب جوهر و کاغذ خلاصه نمیشه، باید برگردیم به نویسنده‌ای که فکرش رو توی این کتاب نوشته. این بحثی که ما داریم میکنیم. یک عالم نمیتونه بگه نه من فقط به کاغذ و جوهرش کار دارم، من دیگه به نویسندهش کاری ندارم. ما داریم میگیم نه، این قبول، ولی پشت این یه نویسنده هستش. این پس صحبتیه که دقیقاً به نظر من مثال خوبی آوردی که بله، علم اصلا تو یک بعدی هست، ولی ما داریم میگه، ولی اینجا خطر هست رضا، که طوری برداشت بشه صحبت تو که آقا اله، ایمان ما خود به خدا کاری به علم نداره.
نه، من اصلا این چیزی نمیخوام. آره. بگیم
نه، نمیتونیم این رو بگیم، چون که علم میتونه حرفایی بزنه که بعد بگیم که خب این دیگه تناقض داره با وجود خدا. ولی صحبتی که ما داریم میکنیم این که نه تنها، این خیلی مهمه، من امیدوارم تونستم اینو مطرح بکنم، نه تنها تا حالا داده های علمی که واردش داریم میشیم توی صحبت ها، فیزیک و شیمی و کیهانشناسی، نه تنها تضادی نداره با وجود خدا، بلکه همشون دارن اشاره میکنن که نمیتونه این تصادفی باشه، این نقشه زیبا، این طراحی عمیق و دقیق باید یک طراح داشته باشه، این طراحی نمیتونه تصادفی باشه، این طراحی نمیتونه در خود ذات ماده و انرژی باشه، این طراحی نیاز به یک طراح داره. صحبت ما این هستش.
دقیقاً بنده، یعنی نظر بنده که بین کلام شما اومد در رابطه با مزیت علمی یا تفاوت دیدگاه علمی و دیدگاه الهیاتی، بیشتر اتفاقا احترام گذاشتن به دیدگاه های علمی و جامعه علمی بود. یعنی اگه یه نفر بلند شد یک نظری رو داد، به این معنی نیست که همه علم و عالمین یا جامعه علمی دارن این رو میگن. من خیلی احترام قائلم برای افرادی که دانشمند هستن، برای جامعه علمی، به خصوص روی کشور ما ریاضیدان ها و فیزیکدان هایی رو داریم که اصلا هیچ جای دنیا شاید نداشته باشیم. اینه که ما از علم کمک میگیریم، علم به ما نشون میده، خیلی نشانه های خوبی رو نشون میده از وجود خدا در کائنات، در عالم هستی و نظامی که شما فرمودید.
آره، دقیقاً. حالا پس میخوام بگیم که حالا من دیگه اصلا وقت نکردم و دیگه هم واردش نخواهم شد، کتاب آن گارد، نویسندش ویلیام کریگ، این فصل طراحی رو اصلا اینطوری مطرح میکنه که این نظام تنظیم شده هستی یا با شانس اتفاق افتاده یا لزوماً در ذات ماده و انرژی این طراحی به وجود میاد یا یک طراح این رو یک طراحی شده و میگه که این نمیتونه از طریق شانس باشه، این نمیتونه از طریق ذات ماده و انرژی باشه، پس یک طراحی شده این نظام. این حالا بحث فلسفیشه که دیگه الان واردش نمیشم و میگم یکی میگه که خیلی خب بالاخره شانس آقا اتفاق میفته، ولی عددهایی که داریم میگیم، میگم 1 در 10 به توان 40,000، اصلا اینا دیگه این عددا اصلا وجود نداره در عالم هستی ما، دیگه عددا دیگه به حالتهای مسخره میرسیم وقتی میگیم آقا 2000 انزایم رو به هم جمع بکنید، حالا اصلا پروتین هم نمیخواد، دی ان ای هم نمیخواد، تازه به حیات هم هنوز نرسیدیم، حیات موجودات اولیه. این آمارها رو بعد دادم، ولی یه نفر بگه من همین آمارها رو قبول میکنم که تصادفی بوده، ولی خدایی در کار نیست، طراحی در کار نیست. یکی میتونه اینو بگه، خیلی افراد دارن اینو میگن، ولی دیگه اون شخص لطفاً به من نگه که من از عقل و شعورم استفاده میکنم که به علم میچسبم، تو عقل و شعورت گذاشتی کنار چون داری به خدا ایمان میاری. به نظر من به خدا ایمان داشتن تو این عالم خیلی بیشتر به عقل و شعور انسانی میخوره و شواهد علمی تا انکار وجود خدا. این دیگه صحبت ما بود.
یک دنیا ممنون از محبت شما، از توضیحات خوب شما. بله دوستان عزیز، وقت ما در اینجا به پایان میرسه و ما میخواییم که در برنامه دیگه، در وقت دیگه باز هم در خدمت شما عزیزان باشیم. برای ما نظرات خودتون رو بفرستید تا دیداری دیگه. شما عزیزان رو به خداوند بزرگ بسپارم. بدرود عزیزان.